ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. در میانه روز چهارشنبه 21 اسفند 1398، من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. مجله‌ای که به روال این روزها بخش عمده آن درباره تحولات مرتبط با گسترش ویروس کرونا است. پیش از مطلع شدن از موضوعات این مجله، خبرها رو بشنویم از روزبه بلحری.
سلام بابک و شنوندگان گرامی. نماینده وزارت بهداشت در استان گیلان روز چهارشنبه از مخالفت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با قرنطینه کامل این استان خبر داد. به گزارش شبکه خبر، محمد حسین قربانی گفت برای قرنطینه کامل استان گیلان با مسئولان کشوری صحبت کرده است، اما دلایل شورای عالی امنیت ملی وی را قانع کرد که از این خواسته منصرف شود. او اشاره‌ای به دلایل شورای عالی امنیت ملی نکرد. گیلان از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا اعلام شده و شماری از نمایندگان مجلس از این استان بارها نسبت به وضعیت منطقه هشدار دادند. این مقام دولتی همچنین گفت حجم بالای بیماران کرونایی و خالی نبودن ظرفیت بیمارستان‌ها باعث شده که یک بیمارستان سیار 120 تخت خوابی در رشت راه اندازی شود. محمد حسین قربانی با اشاره به جانباختن 200 تن در روزهای اخیر در استان گیلان گفت تنها آزمایش 33 تن از آنها مثبت بود اعلام شد و جواب آزمایش برخی نیز هنوز مشخص نیست، لذا نمیتوان با قاطعیت گفت تمام این افراد به دلیل کرونا درگذشتند. نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است حسن روحانی مسئولیت ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا را بر عهده بگیرد.
باید رئیس دولت و باید دولت در صحنه باشه، نه اینکه یه وزیر رو بندازم وسط، حالا گیر این باشه که پول پیدا بکنه مثلا ماسک بگیره یا نگیره، گیر این باشه که دارو رو بتونه بخره یا نخره.
مسعود پزشکیان که در یک برنامه تلویزیونی شرکت داشت افزود این خواسته در پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه‌ای از علی لاریجانی رئیس مجلس مطرح شده است. آقای لاریجانی در نامه خود به علی خامنه‌ای پیشنهاد کرده بود که معاون اول رئیس جمهور یا فرد دیگری ریاست ستاد مقابله با کرونا را بر عهده بگیرد. طبق آمارهای رسمی تا دیروز سه‌شنبه در ایران دست کم 8042 تن به کرونا مبتلا شده و 291 تن دیگر نیز جان باختند. آمارهای غیر رسمی حاکی از جان باختن دست کم 1000 تن است. عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب اهواز روز چهارشنبه از بازداشت 12 تن و متواری شدن 4 تن دیگر در پی مرگ 10 تن به دلیل مصرف الکل صنعتی خبر داد. گزارش‌ها از 6 استان ایران تا روز سه‌شنبه حاکی از آن بود که نزدیک به 60 تن که به گفته مسئولان برای مقابله با ویروس کرونا الکل صنعتی مصرف کرده بودند جان باختند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایرنا دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در شهرهای اهواز و رامهرمز 39 تن است. عباس حسنی پویا اشاره کرد که 502 تن نیز به دلیل خوردن الکل مسموم شدند. او گفت 12 تن در پی توزیع الکل‌های سمی و غیر استاندارد دستگیر شدند که تحقیقات از آنها آغاز شده است. به گفته این مقام قضایی 4 متهم به توزیع الکل سمی و غیر استاندارد در خوزستان هم شناسایی شدند، اما آنها در حال حاضر متواری‌اند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از حکومت ایران خواست در پی شیوع ویروس کرونا همه آمریکایی‌های زندانی را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت ایالات متحده از ایران می‌خواهد فوراً به دلایل بشردوستانه همه آمریکایی‌هایی را که به اشتباه دستگیر شدند آزاد کند. مقام‌های ایران پیشتر گفته است برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. در حال حاضر دست کم 4 شهروند آمریکا در ایران زندانی هستند. و مسئولان گردشگری استان خراسان رضوی اعلام کردند در نوروز سال جاری پذیرای مسافران از نقاط دیگر نخواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در حال حاضر میزان اقامت هتل‌های مشهد به کمتر از 10% گذشته رسیده است. محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، بر تعطیلی هتل‌ها به علت شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و گفت این وضع دست کم تا پایان تعطیلات نوروز نیز ادامه دارد. همزمان وزارت میراث فرهنگی ایران از تعطیلی موزه‌ها، کاخ موزه‌ها و مکان‌های تاریخی و فرهنگی در تعطیلات نوروزی سال آینده خبر داد. زمان دقیق پایان این تعطیلی‌ها هنوز اعلام نشده است. بابک،
ممنون. خبرها رو از روزبه بلحری شنیدیم و آنچه در این مجله خواهیم شنید. آخرین تحولات درباره گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان، آمارها و واکنش‌ها، همچنین بررسی تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی پس از چند روز غیبت و سکوت. اقدامات مسئولان حکومت ایران، چرا حکومت مخالف قرنطینه کردن نقاط آلوده با وجود درخواست‌های مکرر مقام‌های بهداشتی و بیمارستانی است. کرونا در شبکه‌های اجتماعی و نظرات شما همراهان رادیو فردا. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان در صدر خبرهاست و در ایران هم آمار مبتلایان و قربانیان رو به افزایش است. همکارم مهتاب وحیدی راد که خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو پیگیری کرده الان در استودیو همراه ماست. مهتاب، فکر کنم از ابتدا باید از صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شروع کنیم که امروز در جلسه هیئت دولت بعد از چند روز غیبت حاضر شد و اظهاراتی بیان کرد. دقیقاً چه گفت آقای روحانی؟
درسته بابک، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت از همه شهروندان ایران خواست موضوع کرونا رو جدی بگیرن و در خونه هاشون بمونن. او گفت نسخه واحد در دنیا برای مقابله با این ویروس قطع زنجیره نقطه شروع است و به حداقل رساندن ترددهای درون شهری و برون شهری. بخشی از صدای حسن روحانی رو میشنویم.
مسئله عدم جابجایی و تردده، این تردد وقتی ما میگیم به ذهن بعضی ها میاد که یعنی از تهران اگر رفتیم به یک شهر دیگر معنیش تردده، ولی اگر از شمال تهران رفتیم جنوب تهران، بعد از جنوب رفتیم شرق، از شرق رفتیم غرب، این که اب نداره، داخل تهرانیم. وقتی ما میگیم تردد مضر و سفر مضر، سفر درون شهری هم همون اثر رو داره، فرق نمیکنه.
این اظهارات حسن روحانی در شرایطیه که همونطور که طی روزهای گذشته هم بارها گفتیم، به هر حال انتقادهای مطرح میشه از عملکرد دولت در زمینه در موضوع مقابله با شیوع ویروس کرونا، از جمله قرنطینه که تو هم بهش اشاره کردی و اینکه جاده ها دوباره گویا باز شدن و خب اونطور که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دیروز گزارش داده بود 10% هم افزایش داشته سفرهای برون شهری در ایران. همونطور که در خبرها شنیدیم، بر اساس پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به علی لاریجانی، به نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی مسئول ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا شده. در جلسه امروز توصیه‌های بهداشتی هم کرد به مردم و حالا باید منتظر اقدامات بعدی دولت بود.
از آخرین آمارها درباره ویروس کرونا چه خبر؟ میدونیم که سخنگوی وزارت بهداشت معمولاً این ساعت‌ها میاد و آمارهایی اعلام میکنه. فکر کنم هنوز امروز اعلام نشده، اما آخرین آمارها چه هست؟
بله درسته، آخرین آمارها مربوط به دیروزه که وزارت بهداشت 8042 نفر مبتلا به کرونا رو اعلام کرد و همینطور 291 قربانی. اما خب ما بارها گفتیم که بررسی‌های رادیو فردا حاکی از آمار قربانیان چند برابر این آمارها هست و اینکه جمع آمارهای پراکنده‌ای که با توسط مسئولین بیمارستانی و پزشکان در استانها و شهرهای مختلف هم اعلام شده، باز بیشتر از رقمی هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه، یعنی آمارهای داخلی هم در تناقض با هم. علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزیر بهداشت گفته که روند سعودی ابتلا به ویروس کرونا دست کم تا 20 فروردین 99 ادامه پیدا میکنه و شیوع این ویروس به گفته او تا 1 ماه آینده در ایران به اوج خودش میرسه. 2 دیگر از مسئولین هم در بین قربانیان بودن در 24 ساعت گذشته. حجت الله حسنزاده معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان فیروزکوه و محمد ابراهیمی معاون اداره کل دامپزشکی گیلان.
از موضوع قرنطینه چه خبری؟ موضوع چالش برانگیز این روزها که ظاهراً حکومت ایران هم خیلی مقاومت شدیدی نسبت به اعمالش داره. الان وضعیت قرنطینه در ایران به چه صورت ادامه داره؟
همینطوره بابک، با وجود اظهارات حسن روحانی که از مردم خواسته که نه سفر درون شهری داشته باشن نه بیرون شهری، خبرها از ایران حاکی از این هست که جاده ها باز شده، اما پلیس راه به هر حال گفته تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده، مسافرا رو به خصوص مسافرایی که راهی استانهای شمالی کشور هستند برمیگردونه، اما در بعضی از شهرها مردم خودشون مبادی ورودی به شهرها رو بستن برای اینکه مسافر نره اونجاها. با این حال اونطور که گفتم خبرگزاری میزان اطلاع داده که بیش از 10% سفرهای برون شهری افزایش داشته. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته بیشترین تردد در آزادراه تهران کرج بوده با تردد بیش از 110 هزار وسیله نقلیه. تعدادی از شهرها و استانهای ایران وضعیت قرمز اعلام کردن، از جمله استانهای گیلان، مازندران و شهر نیشابور. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده مسئولین استانها و شهرها با بلندگو داخل شهرها دارن میرن، با ماشین میچرخن و از شهروندا میخوان که داخل خونه هاشون بمونن، تنها برای موارد خیلی ضروری خارج بشن. کوتاه بگم که معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که تاریخ بازگشایی مدارس در ایران مشخص نیست و فعلا ادامه پیدا میکنه و گفته احتمال داره که 1 ماه از تعطیلات تابستونی رو به آموزش دانش آموزا بخوان اختصاص بدن.
تو میتونی خیلی کوتاه درباره این نگرانی این روزهای اخیر درباره وضعیت زندانیان هم بگی؟ چه خبر جدیدی در این زمینه است؟ خیلی کوتاه بتونی.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با توجه به شیوع کرونا در کشور به طور موقت همه زندانیان رو آزاد کنن، در شرایطی که مسئولان قوه قضاییه گفتن 70 هزار زندانی به مرخصی فرستاده میشن. تنها تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی میدونیم که این روزها به مرخصی اومدن.
ممنون مهتاب وحیدی راد که آخرین تحولات در ایران رو مرتبط با گسترش شیوع ویروس کرونا بیان میکرد. در صحبت‌ها با مهتاب هم اشاره شد که موضوع قرنطینه کردن یا نه و کل عملکرد حکومت ایران در روزهای اخیر در برخورد با این بیماری بحث‌انگیز شده. امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در زمینه موضوع قرنطینه به نوعی این پاسخ را به همه منتقدان داد که در واقع دولت نگاهش به موضوع قرنطینه این گونه هست.
بعضیا پیشنهاد میکنن میگن که راه این شهره ببندیم و یکی میگه راه اون شهره ببندیم، یکی دیمه دیگه میگه بین یک شهر بزرگ بین شمال و جنوبش ببندیم، یکی میگه در شهر بزرگ بین شرق و غرب ببندیم. کارایی که ما امروز کامل بحث کردیم، یعنی از صبح تا همین دقایق پیش در دولت به طور کامل همه دوستان هم اظهار نظر کردن، تقریبا میتونم بگم اتفاق نظر همه این هست که برخی از چیزایی که گفته میشه در اجرا مشکلات بیشتری رو میآفرینه، ممکنه یه جایی رو حل کنه ولی 4 دیگه مشکل درست میکنه.
برای بررسی این اظهارات و کل عمل کرده حکومت در این زمینه با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی که اتفاقا در زمینه موضوع میکروب شناسی و ویروس شناسی هم تخصص داره، در زمان حضور در ایران آقای توفیقی از مسئولان بهداشتی استان کردستان بوده. آقای توفیقی فکر میکنم صدای این اظهارات آقای روحانی رو هم شما شنیدید با ما. ساعتی پیش هم اظهاراتی منتشر شد به نقل از نماینده وزارت بهداشت در استان گیلان که میگفت شورای عالی امنیت ملی با موضوع قرنطینه مخالفت کرده و دلایل خودش رو بیان کرده که ایشون رو ظاهرا هم قانع کرده. دقیقاً در حکومت ایران چه میگذره که این گونه مقاومت وجود داره در زمینه موضوع قرنطینه که میبینیم در نقاط مختلف دیگر دنیا به عنوان راهکار اصلی مقابله با این بیماری مطرح میشه؟ کل ایتالیا به نوعی الان در قرنطینه هست، شهرهای دیگری در اروپا. چرا حکومت ایران و مثلا نهاد امنیتی چون شورای عالی امنیت ملی مخالف این موضوع هستند؟
ببینید، من فکر میکنم که از متن صحبت‌های آقای روحانی نوعی آشفتگی، سردرگمی و عدم رسیدن به یک استراتژی مشخص کاملا مشهوده. ببینید، ایشون میاد مذاکرات هیئت دولت رو اینگونه میگه که بله، یه عده میگن ببندین، یه عده میگن نبندین، یه عده میگن تردد باشه. این نشان دهنده آن هستش که این آقایون در سطح عالی و کلان تصمیم گیری دچار سردرگمی هستن و به همین دلیل هم هست که ما روی زمین متاسفانه شاهد پیشروی بیماری، عدم کنترل و همچنان کشتار هستیم. ببینید، شخصی یا جایگاه یک رئیس جمهور جایگاه موعظه کردن نیست، گرچه ایشان یک روحانی هستند و یک از لحاظ سنفی روحانی موعظه می کنند، اما یک رئیس جمهور که تمشیت امور یک مملکت رو به عهده داره و باید الان در مقابل این بیماری مبارزه بکنه، این نیست که بیاد بگه مردم دستشون رو بشورن و کاری رو که یک کارشناس بهداشت باید انجام بده، ایشون متاسفانه بیان وقت خودشون و وقت مردم رو در تلویزیون بگیرن. ایشون به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور الان باید بیاد تصمیم قاطع برای ایشون، خودشون هم گفتن، درست هم دارن میگن، باید زنجیره در واقع تولید این ویروس رو قطع کرد. ایشون نباید بیان به مردم آموزش شستن دست بدن. ایشون به عنوان رئیس اجرایی کشور باید بیان بگن که چیکار کردن برای قطع این زنجیره، که متاسفانه این آشفتگی که ما داریم میبینیم نشون میده که خود دولت هنوز دچار سردرگمی است.
به موضوع آشفتگی اشاره کردین. شب گذشته آقای پزشکیان از نمایندگان مجلس ایران در تلویزیون ایران از نامه‌ای خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس به آیت الله خامنه ای نوشته و آیت الله خامنه ای هم پاسخ داده که باید آقای روحانی مسئولیت ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده بگیره. درباره خود اون ستاد و ستادهای دیگری هم که تشکیل شده الان بحثه که واقعا این میزان ستادها و هماهنگی‌هاشون با همدیگر چه مقدار کارایی داره و اصلا این موضوع مدیریت که بعد رهبر ایران تعیین بکنه که رئیس جمهور حالا بعد موضوع رو بر عهده بگیره، پیشتر وزیر بهداشت مسئول این ستادها بود. این خود این نکته داره چه مسائلی رو روشن میکنه؟ چرا در واقع در ساختار حکومت نمیتونن حتی تصمیم بگیرن درباره اینکه چه کسی مسئولیت این ستادها رو بر عهده داشته باشه؟
بله، این متاسفانه اون گیر اساسی است که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که حاکمیت چندگانه است، در واقع توزیع قدرت کاملا نامتناسب و غیر اجرایی و فقط بر اساس یک سری اصول ایدئولوژیک انجام شده. و اینجا متاسفانه در یک موردی مثل این بیماری کرونا ما داریم بیشتر این ناکارآمدی و این عدم تطابق و تناسب و چابکی یک سیستم اداری حکومت رو برای گذران زندگی مردم داریم میبینیم. ببینید، در همه جای دنیا، مثلا الان در ایتالیا که قرنطینه شده یک کشور کامل، رئیس اصلی و اجرایی این ستاد مبارزه با کرونا نخست وزیر هستش که بالاترین مقام اجرایی اون کشور هستش، یا در فرانسه رئیس جمهور، یا در سایر کشورها هم همینطور بالاترین مقام اجرایی. چرا میگن که این کار رو باید به عهده بگیره؟ به خاطر اینکه وزیر بهداشت یک دستگاهی است که نمیتونه مثلا به فرض بفرمایید نیروهای مسلح یا حتی به وزارت کشور یا حتی به شوراهای متعددی که در کشور وجود داره، بالا دست اونها به حساب نمیاد و نمیتواند مسائلی رو که تشخیص میده از لحاظ علمی، مثلا لازم هستش که فلان مکان مذهبی بسته بشه. من خبر دارم از درون خود وزارت بهداشت، کارشناسان از همون روزهای اول، از قبل از اصلا اعلامش در 3 بهمن داشتن میگفتن که بحث مثلا راهپیمایی، بحث اماکن مذهبی، اینها رو باید جدی گرفت، تعطیل کرد. اما خب وقتی که خود رئیس جمهور هم شاید واقعا احساس میکنید چنین توانی رو نداره برای اداری امور مملکتی که هر بخشیش در عهده کسی هستش و عملا داره به شکل یک در واقع ملک و توایفی داره اداره میشه. در مجموع من فکر میکنم
آیه توفیق که... اتفاقا درباره این که صحبت آقای رئیس جمهور ممکنه که پذیرش نداشته باشه از جانب نهادهای دیگر، الان یک نکته است. مثلا اگر رئیس جمهور به سپاه پاسداران در واقع خواسته یا مطرح کنه، آیا میشه متصور بود که سپاه اجراش کنه یا نه؟ همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هست، به نقل از یک منبع مطلع خبری رو منتشر کرده و در واقع اون اظهارات منتشر شده رو تکذیب کرده و گفته که شورای عالی امنیت ملی نمیاد درباره قرنطینه یا قرنطینه نشدن شهری تصمیم بگیره. شکل دیگری از همین آشفتگی هست خود این خبری که منتشر شده. این سوال واقعا چگونه مطرحه که واقعا اگر هم رئیس جمهور مسئول باشه، مثلا سپاه پذیرش داشته باشه مصوباتشو؟
ببینید، در کل در نظام جمهوری اسلامی کسی ممکنه نتونه به سپاه جز خود مثلا حالا رهبر که فرمانده کل قوا هستش مثلا دستور بده، یا به ستاد کل نیروهای مسلح. اما مسئله اینجاست وقتی که حتی رئیس جمهور هم نمیتونه، پس چگونه اصلا وزیر بهداشت اصلا نمیتونه نزدیک اونها بشه؟ اینجاست مسئله. بالاخره اگر قرار هست هماهنگی ایجاد بشه، به نظر میاد رئیس جمهور از توان ایجاد هماهنگی بالاتری برخوردار نسبت به وزیر بهداشت که یک وزارتخانه در واقع اجتماعی عملا به حساب میاد، نه حتی سیاسی و امنیتی. بنابراین وقتی گفته میشه که رئیس جمهور باید در رأس این ستاد باشه، البته نه هر ستادی، الان در جمهوری اسلامی ستاد الا ماشاءالله فراوانه، یک ستاد برنامه ریزی و عملیاتی چابک و دارای قدرت اجرایی، اگر یک چنین ستادی تشکیل بشه، به نظر میاد که شخصی مثل رئیس جمهور در هر حال، بله این تئوری هستش که ممکنه مثلا فلان شورا یا فلان نهاد مذهبی حرف رئیس جمهور رو اصلا قبول نکنه، اما احتمال این که حرفش رد بشه کمتر هستش بعد از وزیر بهداشت. بنابراین بهتره که خود رئیس جمهور رئیس این ستاد باشه، اما متاسفانه من فکر میکنم آقای روحانی چون میدونه با چه ساختار در هم ریخته و پیچیده ای مواجه هستش، برای همین علارغم اینکه همه دارن میگن اون تن نمیده و حتی انقدر هم غیبت میکنه از صحنه رسانه که حتی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دلش برای آقای رئیس جمهور تنگ میشه.
ممنون. آلانه توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره عملکرد کلی حکومت ایران در مبارزه با بیماری کرونا با ما صحبت میکرد. فرصتی است نظرات شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
می‌خواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. می‌خواستم بدونم اینا رو پس چیکار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین، نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم. بابا مردم دارن میمیرن. تو خدا لطفاً اینو پخش کنید.
میخواستم از تعداد فروشگاه و داروخانه که مایع شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایع ضد عفونی دست گرفتم، نه با من نوعی، با همه مشتری ها، به محض اینکه اسم ماسک و مایع شستشو رو میاری انقدر از اون مشتری انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با اون مشتری بد صحبت میکنن آدم خجالت میکشه. چون این موضوع که همه باید هوا هم داشته باشیم و به احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و ندونم با هم بد صحبت کنیم و اینا خوب نیست اصلا.
من میخواستم در مورد بیماری غیر کرونایی صحبت کنم و بیماری که نیاز به مراقبت های اورژانس دارن، مثل بیماری سکته ای، سکته قلبی، مغزی. نمیدونم تکلیف اینجور بیمارا الان چیه، چون بیمارستان هم از پذیرششون سرباز میزنن، یعنی به هیچ عنوان بیمار غیر کرونایی نمیگیرن. و حالا این مریضایی که نیاز به اورژانس دارن و مراقبت ویژه دارن، نیاز به دستگاه مخصوص دارن، فقط توصیه میشه که داخل خونه ازشون مراقبت بشه و این به شدت من نگران کرده. نمیدونم حالا بیمار غیر کرونایی تکلیفش تو این روزا چیه.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد، حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارن بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میانه مجله نیمروزی رادیو فردا هم سخنگوی وزارت بهداشت ایران تازه ترین آمار رو درباره تعداد مبتلایان به این بیماری و درگذشتگان اعلام کرد. به گفته آقای جهانپور در طول 24 ساعت گذشته 63 نفر از مبتلایان جدید کووید 19 جان خودشون رو در ایران از دست دادن. تعداد کل کشته شدگان به 354 مورد رسیده و تعداد مبتلایان رو هم 958 مورد جدید اعلام کرد که باعث شده تعداد کل مبتلایان به 9000 نفر برسه. فکر میکنم تعداد کشته شدگان بر مبنای آمار رسمیه که مسئولان بهداشتی ایران اعلام میکنن، امروز بالاترین رقم بوده با 63 نفر. حالا همکاران من در بخشهای بعدی ارقام دقیق درباره این موضوع رو اعلام میکنن. در کل دنیا هم موضوع ویروس کرونا و فراگیریش بحث انگیز در صدر خبرهاست. همکارم جمشید زند اینجا با منه که درباره تحولات مرتبط با ویروس کرونا در کل دنیا به ما بگه. جمشید، الان میتونیم بگیم که تازه ترین تحولات درباره این موضوع در کشورهای مختلف چگونه بوده؟
بله، اجازه بدیم شروع بکنیم با تعداد کل افرادی که تا امروز گزارش شده که مبتلا شدن به ویروس کرونا. بر اساس گزارش‌هایی که دانشگاه جان هاپکینز که از روز اول شیوع این ویروس در سطح جهان رو بررسی میکنه، صبح چهارشنبه بر اساس آمار این دانشگاه 119 هزار نفر در کل کشورهای جهان مبتلا به این ویروس شدن که 4300 نفرشون جونشون رو از دست دادن و 66 هزار نفر هم بهبود پیدا کردن. تعداد کشورهایی هم که مبتلا شدن مردم در این کشورها به ویروس کرونا دیروز 111 تا بود، امروز شده 115 تا و هر روزم اضافه میشه. الان خبر اومد که در قاره آفریقا در کشورهای مختلف به ویژه آفریقای جنوبی 100 نفر مبتلا شدند به این ویروس و از جمله میشه در همسایگی ایران به ترکیه اشاره کرد که دیروز تایید شد اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا. اجازه بدین یه آماری هم نگاه بکنیم از طرف این دانشگاه جان هاپکینز. چند کشورهایی که حاد ویروس کرونا در اونها، از جمله در کره جنوبی که تا صبح امروز 7755 نفر مبتلا شدند و 54 نفرشون جونشون از دست دادن که پایین ترین نرخ مرگ در کشورهای درگیر کرونا به شمار میاد تا الان. در ایتالیا که مرکز شیوع این ویروس در اروپا هست، آمار از 10000 نفر گذشته و تعداد قربانی ها هم 630 نفر گزارش شده و در آمریکا بیشتر از 1000 نفر مبتلا شدند و تعداد فوتی ها هم 28 نفر هست که بیشترشون در واشنگتن هستند و شهردار نیویورک هم دیروز بخشی از شهر نیویورک رو محدودیت رفت آمد در اونجا وضع کرد. مقایسه این آمار با آمار ایرانی که شما هم اشاره کردین که 9000 نفر ما تا الان مبتلا داریم به ایران، طبق آمار رسمی بیش از 350 نفرشون هم جونشون رو از دست دادن و بر اساس تحقیقات مستقل رادیو فردا این آمار به 1000 نفر میرسه، نشون میده که نرخ مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران بالاتر از میانگین نرخ جهانی است و بر اساس تحقیقات دانشگاه جانز هاپکینز از نظر تعداد مرگ و میر هم ایران بعد از چین و ایتالیا در رده سوم وایستاده. اما از اون طرف هم میشه اشاره کرد که در چند روز اخیر چین و کره جنوبی به ویژه شهر ووهان که مرکز شروع این ویروس بوده، روند صعودی ابتلا به این ویروس بسیار کند شده و روند نزولیش آغاز شده. روز دوشنبه شی جین پینگ رئیس جمهور چین از ووهان بازدید کرد، به این نشونه که ما الان میتونیم مقداری این تدابیر امنیتی و بهداشتی رو کمتر بکنیم در شهر، و اینه که برخی از کارشناسان هم میگن که روند سعودیش که از ماه دسامبر یعنی 3 ماه پیش شروع شد در چین و در کره جنوبی، با توجه به نرخ مرگ و میر پایین در کره جنوبی هم روند نزولی در این کشورها آغاز شده، ولی روند سعودی که از شرق به غرب اومده و به خاورمیانه هنوز ادامه داره.
و خیلی کوتاه میتونید درباره اقدامات دولت‌ها در زمینه بهبود و شرایط اقتصادی بگین؟
دولت‌های اروپایی به ویژه مقادیر زیادی بودجه اختصاص دادن. امروز اعلام شد که از طرف نخست وزیر ایتالیا که 25 میلیارد یورو اضافه برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا اختصاص داده شده. کشورهای دیگری مثل آلمان، سوئد، دانمارک و حتی کانادا و آمریکا هم که بیش از 8.5 میلیارد دلار اختصاص دادن. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول هم هفته پیش بیش از 50 میلیارد دلار اختصاص دادن. یعنی کشورها و دولت‌ها مقادیر زیادی بودجه دارن اختصاص میدن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا.
ممنون. جمشید زن بود از آخرین تحولات مرتبط با گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا به ما میگفت. با رادیو فردا همراه باشی. بخش بعدی خبر هم تازه ترین تحولات در این باره در اختیار شما خواهند گذاشت. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.